پاییز میشه من مودم کلن عوض میشه.
نه خیر، به فصل نیست خانم، به فصل نیست. جنابالی همیشه همینجوری با یه استکان چایی نشستی تو همین موده گرفته ای که با من حرف نزنین، منم با کسی حرف نمیزنم.
نه خیر، من همیشه با استکان چایی ننشستم، تو تابستون با آب میوه میشیدم.
اصلا چایی، آب میوه، هرچی مخلوط آب کرفس و شرقم. این موده تو عوض کن شیما.
کجا میری؟ پایستان من رو مود نیستم خدایی.
خب باز چی شده که سگرمه ها تو همه
هیچی نگو فرهنگ، که اعصابم پاک به هم ریخته. همین شماها منو مجبور کردین که ازدواج کنم دیگه.
ای بابا، الان هیچ کس نداشه دقیقه بری تو سرش خالی کنی، دیواری کوتاه‌تر از دیوار فرهنگ پیدا نکردی.
راست میگم دیگه، داشتم زندگی موی کردم به خدا، شماها گفتین زندگی متأهلی خیلی خوبه، ازدواج کن داره از سنت میگذره. بفرما، اینم ازدواج.
باز شیما چی کار کرده؟
بگو چی کار نمی کنه.
خب چی کار نمی کنه؟
نه بپرس چی کار می کنه.
منو گرفتی شاهین؟
به خدا هیچ کاری نمی کنه فرهنگ، ولی با همین کاری نکردن داره روی مخ من کار می کنه.
خب می تونم این مسئله رو درک کنم.
خدا رو شکر که می تونی درک کنی.
خب چی کار نمی کنه که اعصاب تو رو به هم ریخته؟
هیچ کاری نمی کنه، همین جوری با یه استکان چایی نشسته و به افق خیره مونده.
خب شاید داره به تو نگاه میکنه.
فرنگ تو رو خدا مسخره بازی در نیار، من حال و حوصله ندارم.
بابا من چیکار به حال و حوصله ای تو دارم؟
بهش میگم بیا بریم بیرون پیاده روی کنیم، میگه مودش نیست. میگم پاشو بریم یه سر به دوستامون بزنیم، میگه مودش نیست. میگم پاشو بریم سینما، میگه مودش نیست. کلا رو یه موده. آقا بشینه چای بخوره و با کسی حرف نزنه، زحمت هم نکشه جواب بده، همین، این شده زندگیش.
مود؟
بله.
مود یعنی چی؟
یعنی تو نمیدونی مود یعنی چی؟
نه بگو منم بفهمم.
منم رو مودش نیستم والا، نمیتونم به تو حالی کنم مود یعنی چی.
آها، یعنی حسشو نداری؟ آره
همون.
خب پس چرا میگی رو مودش نیستم؟ بگو من حسشو ندارم.
همین دیگه، نمیدونم، منم شدم شبیه شیما.
میدونی مشکل شما چیه؟
چیه؟
همین موده.
مود؟
بله موده.
عجب.
اینقدر ادا در میارون، حس میکنین باید با یه زبون بیگانه شبیه آدمای بیگانه بشید که به قول خودتون مودتون عوض میشه.
باز تو این توجیهاتتو شروع کردی؟
اسمش توجیه نیست، واقعیته. تا زمانی که دغدغه چیزی رو نداشته باشین همینقدر بی انگیزه هستین عزیزم.
آره راست میگی، شیما بی انگیزه است.
تو براش یه کاری ایجاد کن، بهش بگو بگرد دنبال همین واژه‌ها و به من معرفیشون کنه. خودت بعد از چند وقت میبینی که چقدر حسش عوض میشه.
باشه من این کارو میکنم، فقط به این خاطر که حس و حال شیما عوض بشه.
برو ببینم چی کار میکنی. منم این واژه رو به واژه نامه اضافه میکنم. خب چی بود؟ مود نگوییم، بگوییم حس و حال.
همراهان عزیز رادیو نمایش، بعد از ظهرتون بخیر باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم رادیو سریال ترور خاموش رو بشنوید به مدت حدوداً 43 دقیقه.
رادیو فیلم
ثروت‌های افسانه‌ای که از تولید و توزیع مواد مخدر به دست آمد، موجب شد دو پدیده شوم نارکوتروریسم به معنای تروریسم مرتبط با مواد مخدر و نارکومافیا یعنی مافیای مواد مخدر در جهان پدیدار شود. پس از این بود که بعضی سرویس های اطلاعاتی دنیا به بهانه ردیابی تروریسم مبادرت به ایجاد شبکه های پوششی مواد مخدر کردند و طولی نکشید که از این پوشش برای کسب درآمد و ترور خاموش مخالفین خود بهره بردند. ترور خاموش. نویسنده کومان فاضلی، کارگردان احمد معظمی، موسیقی آرش بادپا، صدا بردار حمید رضا یارندپور، تهیه کننده ابوالفضل سفری. بازیگران: سعید راد در نقش سعید صفائی، پریوش نظریه لیلا، سپیده خداوردی پونه، جلال فاطمی جلال، شایسته ایرانی نغمه، ستاره اسکندری مینا، پرویز فلاح‌پور مسعود، نازنین فراهانی پروانه، سمیرا حسینی نیلوفر، امیر محمد زند نوید، مهدخت مولایی فرزانه، رضا مولایی سروش، حمید عطایی مرتضی، هادی نوری رامین. قسمت 24م. روز، خانه پونه. پونه از دیدن چهره لیلا در آیفون تصویری شوکه شده. خودش را جمع و جور می کند و گوشی را بر می دارد.
بله.
لیلا به سختی می گوید:
لیلا.
پونه در را برای او باز می کند. لیلا غم‌زده و مستعصل وارد حیاط می شود. گویی توان و جرأت پیش روی را ندارد و به سختی راه می رود. کمی بعد داخل آسانسور. لیلا حلقه ازدواجش را با دستی لرزان در انگشت می‌چرخاند. لیلا از آسانسور خارج می شود و برای لحظاتی می ایستد. در باز است. وارد می شود و به دنبال پونه می گردد.
سلام. درست اومد.
لیلا به پونه خیره می شود و چند قدمی به سمتش می رود. همان موقع حمید در خیابانی پیش می رود. یک تاکسی برایش بوق می زند و سوارش می کند. راننده تاکسی مرتضی با لباس مبدل است. در صندلی عقب جلال مسئول پرونده و موافق مرتضی جا گرفت.
حق میدم حمید صبوری، تصمیم گیری تو همچین شرایطی سخت.
حمید هاج و واج بر میگردد و به جلال نگاه میکنه.
منم اگه جای تو بودم شاید همچین تصمیم میگرفتم. حداقل تو اوضاع روحیت از خواهرت بهتره، شاید باید بیشتر فکر میکردی، خواهرت هم مجاب میکردی که اون فکری که تو سرش داره درست نیست.
جون کی هستی؟
ما مامورای همون پرونده هستیم که بابای تو یکی از سوژه های اصلیشه.
چه پرونده؟
مسعود صبوحی، تولید کننده یه مواد مخدر صنعتی.
شما از کجا فهمیدی منو الهه میخوایم چی کار کنید؟
راهش مهمی است، مهم اینه که کمکت کنیم انتخابت درست باشه.
خیلی خوب، از بازداشتم کنید، چون اگه چشمم به چشمش بیفته هر کاری ازم برمیاد.
اگه میخواستیم بازداشت کنیم اینجوری نمیامدیم سراغت.
و چی میخواین ازم؟
میخواییم برنامه هایی ما رو به هم نزنیم.
خواهرتو در وضعیت روحی مناسبی نیست، هر آن امکان داره یه کاری کنه تمام زندگیش به باد بره، اون وقت تمام برنامه ریزی های ما هم به هم میریزه.
شما چند وقت میدونی بابای من داره چی کار میکنه؟
یه چند وقت میشه.
چون نگرفتیمش؟
چون بابای شما یه خورده پا به حساب میاد، یه پادوی عمده فروش واسه خارجی ها. ما دنبال اصلی هاییم، دنبال سرنخ های ورود و خروج مواد از کشور.
دوستشی زندگی ما خورد خورد از هم بپاشه که به آدم های اصلی تو مرسیم.
آروم باش پسر جون، آروم باش، دوزه دو سه دقیقه فهمیدی ماجرا چیه. زود قضاوت نکن.
همین دیگه، فقط به کارتون فکر میکنید، اصلا به این فکر نمیکنید که چه بلایی داره سر یه خانواده میاد.
ما از وقتی رد پدرتو زدیم که خودش وسط میدون بود، پیشتاز میدونید چه؟ یعنی مواد اولیه مخدر صنعتی. با اون خانوم هم در ارتباط بود و به زندگی جدیدش فکر میکرد. خواهرتم که معتاد بود.
حالا متوجه ماجرا شدی؟ ما نمیتونستیم اون موقع بابات دستگیر کنیم. اگه این کارو میکردیم دیگه نمیتونستیم برسیم به آدم های مادتر.
بس حمید جان، خواهش میکنم به این چیزایی که بهت میگم خوب دقت کن.
بیچاره مادره.
بغض حمید میترکد و اشکهایش جاری میشود.
سوختشی بست.
مرتضی برای دلداری دستی روی شانه حمید میگذارد. همان موقع منزل پونه. پونه و لیلا در پذیرایی هستند. لیلا نشسته و پونه جلوی پنجره ایستاده و به بیرون نگاه می کند.
تقریبا یه سال می شه.
دقیقشو می خوام بدونم. 22 روز دیگه می شه یه سال. یعنی یک ساله که مسعود مخفیانه داره با تو زندگی میکنه، نه؟
پونه کمی فکر میکند، تصمیمش را میگیرد و میگوید
به این فکر کنین که این رابطه شما تموم شده. میخوای بگی من مقصرم؟
وقتی یه رابطه دو نفره به هم میخوره هر دو نفر مقصرم،
نفر سوم مقصره. اگه یکی مثل تو نایمده بود تو این رابطه کار به اینجا نمی کشید.
لیلا پوزخندی می زند و نگاهش را از پونه می دزدد.
چطوری باش آشنا شدی؟
مهمه. شما دو نفر با هم خیلی فرق می کنید. شما شعر می گی، با بچه هاتون رفیقی، ولی اصلا می دونی شغل شوهرتون چیه؟ چی؟ منظورت چیه؟ به وقتش میفهمی.
میخوای بگی تو من و خانواده مو بیشتر از خودم میشناسی؟
نه، مسعود برام تعریف میکن.
اینقدر اسم شوهر من به سبو نیار.
این شوهری که شما ازش حرف میزنین مسعود شوهر منم هست. من به حرفاش گوش میدم، ازش حمایت میکنم. مسعود همه نداشته های منه، برای همینه که من همه چی راجع به شما میدونم و شما هیچ چی راجع به من نمیدونید.
لیلا به سختی خشمش را فرو میخورد و شأن خودش را حفظ میکند.
پس معلومه که دلش کجاست.
با همه نداری ساختم. یه کارگاه کوچیک داشت با دوتا کارگر، کنارش موندم، حمایتش کردم. آخرش همین.
زن و شوهرهایی که تازه ازدواج میکنن همه زندگی مرفعی ندارن. زن با بی پولی شوهره میسازه با تمام سختی های زندگی کنارش، ولی زندگی این نیست خانوم.
تو میخوای زندگی رو به من یاد بدی؟
نه، من فقط میخوام زندگی رو براتون تعریف کنم. شما از کار و زندگی مسعود چی میدونی؟ من مطمئنم حتی یه صدومش هم نمیدونی. مسعود میخواد برای همیشه از ایران بره. هیچ راه برگشتی هم نیست. مسعود به شما علاقه نداره خانم، حتی به شما انقدر اعتماد نداره که هیچی از شغلش بهتون نگفت.
تو بگو.
بهتره که ندونی. من اصلا نمیتونم بگم، کاری که شما فکرشم نمی کنی.
یعنی از راه حروم داره پول در میاره؟
ممکنه شما بهش بگین حروم. فکر کردین زندگی که براتون درست کرده همش با پولای کارخونشه؟ چرا تا قبل از این نتونسته یه خونه گرون قیمت بالای شهر براتون بگیره؟ چرا تا چند سال پیش ماشین معمولی سوار میشد؟ خانم، تا حالا فکر کردی این پولی که یه دفعه تو زندگیتون ریخته شد از کجا اومد؟ مسعود به شما علاقه نداره، اون دیگه دلش با تو نیست. منم تو زندگیش نباشم میره سراغ یکی دیگه.
پونه که تمام توانش را برای گفتن این جملات جمع کرده بود و در حین صحبتهایش می لرزید، سرش را پایین می اندازد و به آشپزخانه می رود. لیلا حتی دیگر گریه هم نمی کند. غمگین روی صندلی نشسته و در ذهنش به دنبال پاسخ است. خیابان. حمید در کنار خیابان بی هدف راه می رود. لحظه ای می ایستد. می خواهد با موبایلش تماسی بگیرد، اما باتری گوشی تمام شده و خاموش می شود. بوز بالای قوز. حمید آهی می کشد و به راهش ادامه می دهد.
Oh, there. ببخشید
جانم، یه لحظه گوشیم
جانم. من شارژ گوشیم تموم شده، میشه یه لحظه گوشیتونو بدی من یه زنگ بزنم؟
من گوشی دست کسی نمیدم عزیزم.
نه تماس کوتاه
نمیتونم گوشی دست شما بدم.
کارت تلفن داری؟
کارت تلفن دارم. بله.
مرد کارت تلفنی از جیب در می آورد و به حمید می دهد. حمید از جیبش پول در می آورد.
بنده من نیست آقا، بفرد.
نه آقا این چیزی که نمی
شود. نه آقا خواهدتون بفرد.
دست شما درد.
خدا حافظ.
مرد می رود و حمید چشم می چرخاند تا تلفن عمومی کارتی پیدا کند. کمی بعد حمید به باجه تلفن می رسد. کارت را وارد می کند و شماره بیمارستان را می گیرد.
سلام، ببخشید می‌خواستم با اتاق 234 صحبت کنم. خانم الهی صبور.
یک نفر او را زیر نظر دارد. در بیمارستان مسئول تلفن تماس او را به اتاق الهه وصل می‌کند.
بله.
سلام الهی.
همین توی؟ چرا به موبایلم زنگ نزدی؟
الان برای تعریف. الان کسی پیشت نیست؟
نه.
ببینم هنوز سر حرفی که زدی هستی؟
آره.
دارم میرم بشش باش قرار گذاشتم، امروز میارم ملاقاتت.
منتظرم.
شرارت و اشتیاق از نگاه الهه میبارد. حمید تلفن را قطع میکند. آنقدر در عوالم خودش است که رسیدن دستش از گوشی تلفن به جیبش چند ثانیه طول می کشد. همچنان مستعصل است و غمگین. مدتی بعد حمید کنار خیابان ایستاده، دو عدد آب هویج در دستش دارد و منتظر پدر است. مسعود جلوی پایش ترمز می کند و او سوار ماشین می شود. حمید برای آن که بتواند خشمش را کنترل کند اصلا به پدر نگاه نمی کند.
سلام.
سلام. دست درد نکنه، از کجا میدونستی من آقا عبیش دوست دارم؟
مرتضی در مرکز عملیات ضد تروریسم مواد مخدر موسوم به مقر شهید کمال به مانیتور خیره شده و با دقت همه چیز را تحت کنترل دارد.
گفتم تو این یه ساعتی که تا ملاقات مونده یکم با هم حرف بزنیم. من میدونم تو الهه در مورد من چی فکر میکنی، حقم داری. من الگوی خوبی برای شما نبودم. اون موقع هم که میخواستم خوب بشم دیگه خیلی دیر شده بود. باور کن خبر اعتیاد الهه منم داغون کرد. خودت میدونی که من نسبت به این قضایا چقدر حساسم، متنفرم. به مامان رعنا هم گفتم علت مخفی کردن اعتیاد الهه فقط و فقط مادرت. نمیخواستم به نگرانی مادرانش اضافه کنم. خودت که میشناسیش، وضعیت رویش خوب نیست. نمیخواستم بیشتر از این نگران بشم. من بازم امید دارم، هنوزم میتونیم خانواده رو با کمک تو دور هم جمع بکنیم. ما باید کمک بکنیم الهه بتونه ترک کنه. اگر اون تو قانون خانواده بود این اتفاق براش نمیافتاد. من با لجبازیام مقصر اصلیم تو اعتیاد الهه، اینو خودم میدونم، ولی میخوام جبرانش کنم.
اما خیلی از معتاد و حرف زدم وقتی داشتم مستندم رو میساختم. خیلی هاشون از رو خوش گذرون میرفتن سرخ مواد.
الهه از اونست، از رو کنجکاوی تفریب کم نیاوردن پیش رفیقاشون، ولی وقتی میفتن تو دام دیگه تموم. اگه یکیشون بتونه از این ماجرا خودشو بکشه بیرون، تقریبا یه معجزه است.
همه ما میتونیم کاری بکنیم که این معجزه اتفاق بیفته. باید به الهه کمک کنیم.
من مطمئنم همه چی درست میشه.
مسعود لبخندی میزند و کمی آب هویج میخورد. دستی روی شانه پسر میگذارد تا او را به زعم خود بیشتر فریب دهد. همان موقع مقر شهید کمال، خانم اشراقی پرونده‌ای برای مرتضی میآورد، روی میز میگذارد و میرود.
آقا مرتضی سلام. داری؟
بگو صدات دارم.
شنیدی؟
آره شنیدم.
انگار نه انگار شما باش صحبت کردید.
حدس دینه که داره نقش بازی میکنه. دقیقا معلومه یه نقشه تو کلشه.
اگه یه وقتی دیگه از سوژه جدا شد
یکی بفرست دنبالش، مراقبش باشیم.
باشه چشم.
ماموران از داخل ون تک تک حرکات مسعود و حمید را تحت نظر دارند. کمی بعد بیمارستان لقمان، مسعود و پس از او حمید که کاملا معلوم است درگیری فکری دارد وارد آسانسور می شود. حس انتقام، عذاب وجدان و تردید حمید را از درون می خورد. مسعود اما در آرامش به فکر این است که چگونه به زعم خود الهه را هم بفریبد. در آسانسور باز می شود و مسعود و به دنبالش حمید وارد راهروی بخش می شوند. موبایل حمید زنگ می خورد اما اعتنایی نمی کند. هرچه به اتاق نزدیکتر می شوند ضربان قلب حمید بالاتر می رود. زمان کندتر می شود و نفسهایش به شمار می افتد. به اتاق الهه می رسند. مسعود وارد اتاق می شود اما حمید دچار حمله عصبی می شود و خود را پشت دیوار پنهان می کند. چشمانش غیرعادی باز شده و اشکهایش جاری است. مسعود بالای سر الهه می رود.
الهه بابا بخشید، مثل این که اشتباهی شده.
دختری دیگر روی تخت خوابیده. مسعود به سرعت بیرون آمده و به حمید نزدیک می شود. حمید اشکهایش را پاک می کند.
نیستش
نیستش
مطمئنی همین اتا بابا؟
مسعود طلبکارانه به سمت ایستگاه پرستاری می رود.
سلام خانم.
سلام بفرمایید.
من پدر الهه صبوری هستم. الان رفتم ببینم ایشون تو اتاقش نیست، کجاست؟
صبح دکتر ویزیتشون کردن. فعلا ممنون ملاقاتم. منتقل شدم به بخش دیگه.
چه شده مگه؟
دستور پزشکه.
میخوام ببینمش.
فعلا نمیتونه، ولی اگر بخون از پشت شیشه میتونیم ببینیمش.
دکتر لوهان گفتش که حالش بهتر شده.
بله، آزمایش های جدیدش که دیدن احتمال دادن که بدنش دچار عفونت شده باشه و واگیر داشته باشه.
عفونت؟
بله متاسفانه.
مسعود وحشت میکند و به فکر فرو میرود. پس از چند لحظه بر میگردد و به حمید رو میکند. حمید در عوالم خودش است. با خودش حرف میزند و اشک میریزد. کمی بعد اتاق الهه در بخش مراقبت های ویژه. مسعود پشت شیشه در اتاق میآید و به الهه نگاه میکند. الهه با نفرتی که ابایی از نشان دادنش هم ندارد به پدر چشم می دوزد. مسعود جا می خورد و لبخندی می زند. می خواهد در را باز کند اما در قفل است. مستأصل پشت شیشه اتاق می رود. الهه لحظه به لحظه خشمگین تر می شود و نفسهایش سریع تر. اما مسعود به روی خودش نمی آورد.